سلام و روز بخیر. 9 بجه صبح به وقت کابل است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. حکومت افغانستان گفته که گفتگوهای صلح بین نماینده های حکومت و گروه طالبان پس از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری صورت خواهد گرفت. کمیسیون مستقل انتخابات میگوید در حدود 80% مراکز رای دهی در مکاتب خواهند بود. موجودیت این مراکز در مکاتب در مورد حفظ امنیت نگرانی ها را به بار آورده است. جزئیات این موضوعات و گزارش های دیگر و همچنان برنامه های هفتوار رادیو آزادی را در جریان این برنامه میشنوید. اما اولتر از همه تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان با من فرشته نگاه. در آغاز سرخط چند خبر. سازمان ملل متحد در مورد گزارش کشته شدن افراد ملکی در پکتیا ابراز نگرانی کرده است. مقامات فرا از افزایش حاصلات زراعتی در این ولایت خبر دادند و رئیس جمهوری ایالات متحده میگوید چین به دنبال توافق تجاری با واشنگتن است، اما نخست باید با هنگ کنگ برخورد انسانی کند. تفصیل خبرها. سازمان ملل متحد در مورد گزارش‌های شدیداً ابراز نگرانی کرد که در آنها گفته شده در نتیجه عملیات نیروهای افغان 11 فرد ملکی شب یکشنبه در ولایت پکتیا کشته شدند. قبل از این ریاست امنیت ملی افغانستان گفته بود در نتیجه عملیات در ولایت پکتیا 11 طالب مسلح را به شمول دو قمندان آنها کشتند. اما آژانس خبری رویترز از قول علا میرخان بهرامزوی یک عضو شورای ولایتی پکتیا گزارش داده که گفته است قربانیان این رویداد افراد ملکیان. اداره هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یونما در توییتر نوشته که کشتار افراد ملکی در افغانستان باید متوقف ساخته شود. زلمه خلیلزاد نماینده خاص وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا برای صلح افغانستان دیروز عازم واشنگتن شد. بر اساس گزارش رسانه‌های آمریکایی، آقای خلیلزاد برای مشورت در مورد دور بعدی گفتگوها با نماینده‌های طالبان به آمریکا رفته است. آقای خلیلزاد گفته است 8 دور گفتگوها با نماینده‌های طالبان در قطر که در روز دوام کرد، خیلی مثمر بود و بیشتر روی مسائل تکنیکی تمرکز داشت. بر اساس گزارش روزنامه لس آنجلس تایمز، 8 دور گفتگوها با طالبان در قطر بدون کدام موفقیت به پایان رسید. اما دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا می‌خواهد شمار از نظامیان این کشور را از افغانستان خارج کند. به نوشته لس آنجلس تایمز، زلمه خلیلزاد می‌خواهد با طالبان به توافق برسد که بر اساس آن در صورت تضمین طالبان در مورد این که افغانستان بار دیگر به لانه تندروان اسلامی تبدیل نخواهد شد، نصف نیروهای خارجی از آن کشور خارج شوند. مقامات محلی ولایت فراز افزایش حاصلات زراعتی در این ولایت خبر دادند. عبدالمنان متین رئیس زراعت و مالداری ولایت فرا بر رادیو آزادی گفت
امسال در ولایت فرا ما در حدوداً بیش از 30% افزایش حاصلات گندم داشتیم. سال گذشته در حدوداً از فی جریب زمین در حدوداً 500 کیلوگرم حاصل به دست آمده بود، ولی امسال به شکل اوسط در حدوداً 700 تا 750 کیلوگرم فی جریب ما حاصلات گندم داشتیم.
فرا یکی از ولایات بزرگ افغانستان است که حدود 560,000 هکتار زمین زراعتی دارد. اکنون هم از منطقه و جهان. رئیس جمهور ایران میگوید برای تامین امنیت خلیج فارس به نیروهای خارجی نیاز نیست. حسن روحانی دیروز در اجلاس کابینه آن کشور در شهر تهران گفت
برای امنیت منطقه خلیج فارس، تنگه هرمز، دریای عمان نیازی به نیروهای خارجی و قدرت‌های خارجی نداریم.
این اظهارات آقای روحانی در حال صورت گرفته است که یک ائتلاف بین المللی به رهبری آمریکا برای تامین امنیت بحری در خلیج فارس شکل گرفته. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده میگوید چین به دنبال توافق تجاری با واشنگتن است، اما نخست باید با هنگ کنگ برخورد انسانی کند. ترامپ دیروز در توییترش نوشت چین میخواهد به یک توافق برسد، اما بگذارید نخست به هنگ کنگ به گونه انسانی برخورد کند. ترامپ افزود هیچ شک ندارد که رئیس جمهور چین خواهان هرچی زودتر رفع مشکل هنگ کنگ است و میتواند این کار را کند. پیش از این وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا برای شهروندان این کشور هشدار مسافرت به هنگ کنگ را صادر کرده بود. این هشدار به خاطر نگرانی های موجود در زمینه تحرکات نیروهای نظامی چین در نزدیک سرحدات به هنگ کنگ صورت گرفته که از حدود 10 هفته به این سو در معرض تظاهرات طرفداران دموکراسی قرار دارد. تظاهرات در هنگ کنگ حدود 2 ماه پیش بر ضد لایحه سپردن متهمان به چین آغاز شده. منتقدین میگویند در صورت سپردن این افراد به محاکم چین، حقوق آنها با تهدید مواجه می شود. هنگ کنگ قبلا مستعمره بریتانیا بود و در سال 1997 میلادی در بدل تضمین خودمختاری و سایر آزادی ها دوباره به چین سپرده شد. و یک قمندان سابق نیروهای حکومت تاجیکستان در امارات متحده عربی دستگیر شده. خواجه کریموف که در جریان جنگ 5 ساله داخلی در تاجیکستان یکی از قمندانان نیروهای حکومتی بود، به قتل، غارت، گروگانگیری و سایر جرایم در تاجیکستان متهم است. عمر جان امام‌علی سخنگوی وزارت داخلی تاجیکستان دیروز بر رادیو آزادی گفت گفتگو با مقامات امارات متحده عربی در مورد استرداد خواجه کریموف جریان دارد. بر اساس گزارش آژانس خبری آنلاین اخبار.com، خواجه کریموف نظر به درخواست حکومت تاجیکستان به تاریخ 3 جولای در امارات متحده عربی دستگیر شده بود. نو 7 دقیقه صبح به وقت کابل شد. آنچه را در ادامه از رادیو آزادی میشنوید. معاون دوم ریاست جمهوری افغانستان گفته گفتگوهای بین الافغانی صلح پس از برگزاری انتخابات صورت خواهند گرفت، اما سید اکبر آقا یک عضو پیشین طالبان و رئیس شورای رای نجات افغانستان میگوید
دیر باریک وقتی نو پدر وقتی ما فکر معاون حکومت چی خبره کوي هغه نامناسبه خبره ده.
موجودیت مراکز انتخاباتی در مکاتب در مورد حفظ امنیت این مکاتب نگرانی ها را به بار آورده. کمیسیون مستقل انتخابات میگوید در حدود 80% مراکز رای‌دهی در مکاتب خواهند بود.
مراکز ما بیشترش تعمیرهای عامه دولتی هست که بیشتر از این مکاتب، مساجد و کلینیک هاست. 70-80% از مراکز ما در مکاتب هست.
مطبوعات جهان در مورد افغانستان رو نیز در ادامه مرور میکنیم و در مسائل منطقه و جهان میشنوید که در حوج تنش‌ها میان اسلام آباد و دهلی جدید صدر اعظم پاکستان گفته هند پلان عملکرد نظامی در کشمیر را طرح کرده. و در نیمه دوم این ساعت برنامه های هفتوار حقوق اساسی و بشری و در امتداد لحظه ها نشر میشوند. در امتداد لحظه های امروز
زیادتر مالدارها کوچ میکنن به خاطر اونی که اونا زندگی خود بر رماها و گله ها استوار میسازن.
برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها رادیو آزادی را همراه باشید. باز هم سلام. امروز پنجشنبه 24 مای اسد 1398 خورشیدی است که برابر میشه با 15 مای آگست 2019 میلادی. فرشتنگاه با همکاری سید قادر جلالوف در بخش تکنیک دی برنامه رادیو آزادی شما را خوش آمدید میگم. میپردازیم به نشر گزارش ها. همانطور که پیشتر هم گفتم حکومت افغانستان گفته گفتگوهای صلح بین حکومت افغانستان و طالبان بعد از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری صورت خواهد گرفت. به انتخابات ریاست جمهوری افغانستان حدود 6 هفته وقت باقی مانده. قبلا سرور دانش معاون دوم رئیس جمهور افغانستان گفته بود گفتگو با طالبان به تاریخ 15 آگست یعنی امروز آغاز می شود. آرش اومایون جزئیات بیشتر دارد.
سرور دانش، معاون دوم رئیس جمهوری افغانستان، اخیراً در یک نشست در کابل گفته است گفتگوها بین حکومت افغانستان و نمایندگان طالبان بعد از انتخابات ریاست جمهوری این کشور صورت خواهد گرفت. با گفته آقای دانش، گفتگوها بین هیئت آمریکایی و نمایندگان طالبان در شهر دوحه پایتخت قطر به مرحله حساس آن رسیده، اما در این گفتگوها روی نظام سیاسی، قانون اساسی و سایر موضوعات مشابه بحث نشده است. اما اکبر آقا، رهبر شورای راه نجات افغانستان، میگوید گفتگوها بین هیئت آمریکایی و نمایندگان طالبان به مراحل اخیر آن نزدیک شده و در این وقت حساس همچو اظهارات مناسب نیست. صرف کار بالای این باقی مانده که توافقنامه در کجا، در کدام ملک، در اسلو یا جرمنی امضا شود، کی آن را امضا کند و در برابر کدام کشورها امضا شود. مشوره های فعلی روی این موضوعات است. وقت خیلی حساس است. به عقیده من در این مرحله اظهارات معاون حکومت حرف های نامناسب است و مردم افغانستان آن را تایید نخواهند کرد.
ملت افغانستان رو سر بدرگند.
هشتمین دور گفتگوهای زلمه خلیلزاد، نماینده خاص ایالات متحده آمریکا برای صلح افغانستان، با نمایندگان طالبان در قطر روز دوشنبه پایان یافت و گزارش های نشر شد که این گفتگوها در ختم این هفته و یا آغاز هفته آینده دوباره از سر گرفته خواهد شد. طالبان گفتند در این دور گفتگوها با هیئت آمریکایی پیشرفت شده و امیدوارند به زودی توافق صلح امضا شود. اما صدیق پتمن، کارشناس مسائل سیاسی افغانستان، میگوید گفتگوهای صلح یک امر ساده نیست و وقت نیاز دارد. برای عملی کردن تعهداتی که در جریان گفتگوهای صلح می شود، باید یک مرجع مسئول وجود داشته باشد. موعد باقی مانده حکومت فعلی خیلی کم است و به دعا شباهت دارد. صلح مسئله دعا نیست، بلکه میکانیزم است که یک حکومت متحد باید آن را عملی کند و ما یک حکومت متحد زمان داشته می توانیم که از راه انتخابات این حکومت را تعویض کند. قبل از اظهارات روز سه‌شنبه سرور دانش، رئیس جمهور غنی هم در مورد گفتگوهای صلح با طالبان گفته بود برای مذاکرات صلح هیچ شرطی وجود ندارد، اما صلح مشروط است. به گفته آقای غنی، نخستین شرط این است که روی نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان هیچ گونه معامله نخواهد شد. به گفته وی، توافقنامه‌های استراتژیک با ایالات متحده آمریکا و ناتو هم به جای آن باقی خواهد ماند و به کدام توافقنامه جدید نیاز نیست.
توافق احتمالی صلح میان هیئت آمریکایی و نماینده های طالبان همزمان با نزدیک شدن برگزاری انتخابات ریاست جمهوری افغانستان نگرانی هایی را برانگیخته که ممکن در صورت این توافق صلح برگزاری انتخابات با چالش مواجه شود. همین نگرانی ها باعث شده تا مبارزات انتخاباتی ریاست جمهوری امسال کمرنگ به نظر برسند.
رئیس جمهور با رأی سری شما انتخاب می شود. هیچ کس حق ندارد بداند که به کی رأی داده.
تشکر از این که با رادیو آزادی هستید. موجودیت مراکز انتخاباتی در مکاتب در مورد حفظ امنیت امین مکاتب نگرانی ها را به بار آورده است. کمیسیون مستقل انتخابات می گوید در حدود 80% مراکز رای دهی در مکاتب خواهند بود، اما مردم ابراز نگرانی می کنند که طالبان مسلح شاید به امین بهانه یک بار دیگر این مکاتب را مورد حمله قرار بدهند. سید سمی عباس جزئیات بیشتر دارد.
کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید در روز انتخابات 70-80% مراکز انتخاباتی در مکاتب باز می شوند. سخنگوی این کمیسیون میگوید قوای امنیتی اطمینان دادند که امنیت صدها مرکز رای‌دهی در مکاتب را تامین می کنند. سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان عبدالعزیز ابراهیمی بر رادیو آزادی گفت
در مجموع ما 7385 مرکز پیشنهاد کردیم بنابرای امنیتی مثلا که تامین امنیت بکنن، یعنی نزدیک به 2000 مرکز به اثر تعدیدات امنیتی مزدود خواهد بود نظر نسی مثلا تحصیل بودن که 5369 مرکز در روز مقامات باز خواهد بود. مراکز ما بیشترش تعمیرهای عامه دولتی هست که بیشتر از این مکاتب، مساجد و کلینیک هاست. 70-80% از مراکز ما در مکاتب هست.
فعالیت این مراکز انتخاباتی در مکاتب در مورد امنیت این مکاتب نگرانی برآورده و از این رو تعیین مراکز نامنویسی انتخابات در مکاتب تحت تنقید قرار گرفته است. سازمان ملل متحد گفته است در 3 ماه اول سال روان میلادی در مقایسه با عین مهلت در سال گذشته حملات بر مکاتب در افغانستان 2 برابر شده است. در همین حال طالبان مسلح هم هشدار دادند که پروسه انتخابات را برهم می زنند و از مردم ملکی خواستند که از محلهای کمپاین خود را دور نگه دارند. ذبیح الله مجاهد که خود را سخنگوی طالبان معرفی می کند به روزنامه واشنگتن پست گفته است از مکاتب و یا جاهای دیگر که در پروسه انتخابات از آنها استفاده می شود اگر بر آنها حمله صورت بگیرد گناه آنها نخواهد بود. وزارت معارف افغانستان می گوید برای تامین امنیت این مکاتب با ارگانهای امنیتی افغانستان صحبت کردند. سخنگوی وزارت معارف افغانستان نوریه نصحت به رادیو آزادی گفت در آن مناطقی که تهدیدات امنیتی زیاد می باشد در نظر دارند در آن مناطق از مکاتب همچون مراکز انتخاباتی استفاده نشود.
مسئولیت تامین امنیت برمیگرده به نهادهای امنیتی افغانستان، ولی تا جایی که وزارت معارف افغانستان مسئولیت خودش دانسته ما پیشنهاد کردیم به رهبری حکومت افغانستان و به کمیسیون‌های انتخاباتی که از مکاتب افغانستان سایت‌های انتخاباتی و محلات رای‌دهی باید به دور ساخته شوند.
میرویس بلخی وزیر معارف افغانستان ماه گذشته در یک مصاحبه گفته بود که در یک نامه به رئیس جمهور اشرف غنی، رئیس اجرایی عبدالله عبدالله و کمیسیون مستقل انتخابات نوشته بود که در روز انتخابات از مکاتب همچون مراکز رای‌دهی استفاده نکنند. با گفته او وزارت معارف نگرانی خود را در مورد مکاتبی که در آنها مراکز انتخاباتی باز می شوند با مقامات امنیتی در میان گذاشتند. سخنگوی وزارت دفاع افغانستان روح الله احمدزی روز چهارشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت آنها برای تامین امنیت تمام مراکز انتخاباتی پلان طرح کردند که به گفته او در آن هر 3 ارگان امنیتی یعنی وزارت دفاع، وزارت داخله و امنیت ملی مشترکاً کار میکنند.
با در نظر داشت تمام جوانب این موضوع یک پلان منظم نظامی ترتیب شد و 3 هفته قبل تکمیل گردید و حالا کار عملی آن جریان دارد. مشخصا ما قبل از انتخابات و در جریان انتخابات و همچنان بعد از انتخابات وظایف را بین 3 ارگان تقسیم کردیم و این وظایف به طور مشترک انجام می شود.
سخنگوی وزارت دفاع افزود در آن مناطقی که تهدید امنیتی زیاد است برای تامین امنیت انتخابات عملیات قبلی انجام خواهد شد. قرار است انتخابات ریاست جمهوری افغانستان در 6 ماه میزان سال روان برگزار شود. هرچند بعضی انتقاد کنندگان گفتند که این انتخابات به خاطر تهدیدات امنیتی به تأخیر انداخته شود، ولی حکومت افغانستان گفته است انتخابات برایش خط سرخ می باشد و در وقت تعیین شده آن را برگزار خواهد کرد.
ما در گزارش های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
این که مطبوعات جهان در مورد کدام مسائل مربوط به افغانستان پرداختند از جاوید نعیمی می شنوید.
روزنامه واشنگتن پست به انتخابات ریاست جمهوری افغانستان توجه کرده و نوشته است بیشتر از مکتب‌ها که هدف برای طالبان بوده می توانند به عنوان مراکز رای‌دهی استفاده می شوند. به نوشته روزنامه سیاست و خشونت به نحو معارف افغانستان را وسیله قرار می دهد. در ادامه از معارف به عنوان دستاورد و پیشرفت خیلی بزرگ در افغانستان یادآوری شده و آمده است که همین شاگردان امروز آینده سازان افغانستان خواهند بود و شاید یک روز کشورشان را از فقر بیرون کنند. اما واشنگتن پست به این پرداخته که مانند سایر کشورها مکتبها به صفت مراکز رای‌دهی در افغانستان استفاده می شوند و به هدف طالبان و خشونت های این گروه مبدل شده می توانند، چیزی که در سالهای گذشته نیز معمول بوده است. روزنامه به نقل سازمان ملل متحد نوشته که حملات بر مکتب‌ها در 3 ماه نخست امسال در مقایسه با این زمان در جریان پارسال 2 برابر افزایش یافته است. واشنگتن پست به نقل از محمد سرمعلم مکتب علینه که در قندهار نوشته که میگوید بهتر است معارف از سیاست و انتخابات دور نگه داشته شود. در ادامه از میرویس بلخی وزیر معارف افغانستان هم نقل شده که در ماه جون نامه‌هایی را برای رئیس جمهور اشرف غنی و عبدالله عبدالله رئیس اجرایی فرستاد و درخواست کرد که از مکتب‌ها به عنوان مراکز رایدهی استفاده نشود. آقای بلخی همچنان گفته که بهتر است از مسجدها و سایر محلات اجتماعی مردم در رایدهی و انتخابات کار گیرند. واشنگتن پست این را هم به نقل از وزیر معارف افغانستان نوشته که گفته است نامه‌هایش عنوانی دو رهبر تا هنوز به پاسخ مانده است. عبدالعزیز ابراهیمی سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان هم گفته که گزینه دیگر ندارند، زیرا آنها در انتخابات 70-80% به مکتب‌ها متکی هستند تا از آنها به عنوان مراکز رایدهی استفاده کنند. روزنامه فارسی اندپندنت از مشکلات زنان ایرانی که با مردان افغان و شهروندان سایر کشورها ازدواج کردند یادآوری کرده است. به نوشته روزنامه بیش از 150 هزار تا 200 هزار تن از زنان ایرانی با مردان خارجی ازدواج کردند که بیشتر این مردان شهروندان افغانستان هستند. حالا 10 هزار کودک مشترک آنها از گرفتن حقوق شهروندی ایران محروم شدند. در ادامه از این نکته هم یادآوری شده که شمار از شیعه مذهب افغان با زنان ایرانی ازدواج کردند و دلیلش هم واضح است. آنها نسبت به هر خارجی به راحتی با ایرانی ها به زبان فارسی حرف میزنند، چیزی که به گفته ایندیپندنت عراقی ها و سایر خارجی ها برای کسب آن موفق نشدند. شورای ملی ایران پارسال قانون حقوق شهروندی این کشور را برای فرزندان زنانی که از همسر خارجی فرزند به دنیا آورده اند تصویب کرد، اما شورای نگهبان ایران که تصامیم بزرگ کشور را در دست دارد تا هنوز این قانون را تایید نکرده است. روزنامه به نقل از عباس علی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان نوشته که در آن هنگام گفته بود روی اصول با شورا توافق دارند، اما حالا او گفته که برخی مشکلات در این قانون وجود دارد. با باور روزنامه شورای نگهبان ایران این قانون را تنها به خاطر رد کرد که شاید در نتیجه تصویب آن برای فرزندان زنان حقوق شهروندی داده می شد که با یک اروپایی یا یک آمریکایی ازدواج کردند. اندپندنت از چالش‌های معارف در برابر فرزندان مشترک زنان ایرانی و مردان افغان هم یادآور شده و گفته است تا سال 1395 شمسی مکتب‌ها اجازه نمی‌دادند که کودکان با پدر خارجی شامل مکتب شوند، اما به دنبال سفارش آیت الله علی خامنه‌ای رهبر ایران این مشکل تا حد رفع شده است. روزنامه از حضور هزاران شهروند افغانستان به نفع ایران در جنگ سوریه هم یادآوری می‌کند و می‌نویسد به دنبال شرکت این جنگجویان محدودیت‌ها بر کودکان افغان برای شمولیت در مکتب‌ها رفع شد.
تا لحظات دیگر فشرده خبرهای افغانستان و جهان و همچنان برنامه‌های هفته وار حقوق اساسی و بشری و در امتداد لحظه‌ها نشر می‌شوند. اکنون گزارش داریم در مورد این که حاصلات گندم فرا 30% افزایش یافته. مسئولان ریاست زراعت و مالداری فرا گفتند نظر به آمار و جمع‌آوری معلومات که از سایت مختلف مرکز و ولسوالی‌ها و همچنان بازار فروش محصولات غله در این ولایت صورت گرفته، حاصلات گندم افزایش 30% را بیشتر از سال گذشته نشان می‌دهد. دیاقی نیز از این بابت ابراز خرسندی کردند. عفیزالله نورزاد خبرنگار رادیو آزادی در این مورد از فرا گزارش فرستاده.
عبدالمنان متین رئیس زراعت و مالداری فرا در صحبت با رادیو آزادی می‌گوید ولایت فرا از جمله ولایت گرمسیر و زراعتی کشور بوده که موازی 560 هزار هکتار زمین آماده برای زراعت دارد که سالانه بین 110 هزار تا 120 هزار هکتار زمین آن تحت کشت محصولات زراعتی قرار میگیرد. متن می افزاید امسال حاصل هر جریب زمین گندم بین 750 تا 800 کیلوگرم طور اوسط ازدیاد یافته است.
امسال در ولایت فرا ما در حدودا بیش از 30% افزایش حاصلات گندم داشتیم که افزایش هم سطح ساحه زیرکش بوده، هم مقدار حاصلات، یعنی در هر دو جانب هم به شکل عمودی و هم به شکل افقی ما امسال افزایش محصول گندم داشتیم. این سال گذشته در حدود از فی جریب زمین در حدود 500 کیلوگرم حاصل به دست آمده بود، ولی امسال به شکل اوسط در حدود 700 تا 750 کیلوگرم فی جریب ما حاصلات گندم را داشتیم. یعنی امسال ما نظر به سال گذشته وضعیت حاصلات گندم ما بسیار خوب بوده.
نظر به گفته‌های رئیس زراعت، امسال بیش از 200 تن گندم از سوی دیاکین به ولایت همجوار صادر گردیده.
خوشبختانه امسال ما صادرات گندم هم داشتیم به ولایت‌های همجوار، به ولایت‌های هلمند، به ولایت‌های قندهار، به ولایت‌های نیمروز، که در حقیقت دال بر افزایش محصولات گندم در ولایت فراست.
در امین حال رئیس اتحادیه گندم فروشان فرا از افزایش حاصلات امسال گندم و صادرات آن به ولایت دیگر سخن میزند. شرف‌الدین رئیس اتحادیه گندم فروشان فرا میگوید روزانه بین 200 تا 300 تن گندم بسته‌بندی میگردد.
روزانه تقریبا 200 تن 300 تن روزانه دلته ودا پرا منډی ته داخلي دي، او روزانه هم دغونی مقدر مثلا 200 تن یراته دکیږي، یراته او کندهار ته دکیږي.
اسوی دیگر دیاکین نیز از افزایش 30% حاصلات گندم فرا ابراز خرسندی میکند.
شش کال غنم ش غنم دی، کیفیت هم ش کیفیت، جواب هم ش جواب خلقو ته ورکوي، او غنم لر سیاک لري. دولت شش کال خلقو سره کومک و نه کوي چې د دوای ورکړي وای د سیاک په برابر کې و دغه پر د بزګر سره ډیر کمه توجه کوي.
غنم ته پروش کال تر اصلات و اساس سم دی، منګر نه خره کم دی، باید نه خر په یو څه مناسب دغه روي چې بند بخښابات هر مرو باید جوړ شي، او وبا په ډیر سخت او په مشکلات را پورته کوو. کزمر وبا په خيو شي موږ ان شاء الله په خپل شو باندې درو تر ډیر لند وخت.
این در حالی است که حکومت و وزارت زراعت کشور مصمم است تا زمینه را برای ساخت بند بخش‌آباد و فروش محصولات دیاکین این ولایت را به سایر کشورها فراهم بسازند. حفیظ نورزاد، رادیو آزادی، فرا.
رادیو آزادی مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
امان طوره که در آغاز برنامه هم گفتم، صدر اعظم پاکستان میگوید هند پلان عملکرد نظامی در کشمیر را طرح کرده و اردوی پاکستان از آن اطلاع دارد. عمران خان این را دیروز در کشمیر تحت اداره پاکستان گفت. آرش امایون جزئیات بیشتر میده.
عمران خان صدر اعظم پاکستان هند را متهم کرد که پلان عملکرد نظامی در منطقه مورد منازعه کشمیر را طرح‌ریزی کرده است. عمران خان میگوید اردوی پاکستان از پلان عملکرد هند کاملا مطلع است و پاکستان در برابر هر نوع اقدام هند آماده خواهد بود. عمران خان 14 اگست در جریان سخنرانیش به مناسبت سال روز آزادی پاکستان در پارلمان کشمیر تحت اداره این کشور در شهر مظفرآباد گفت
اب دنیا کی نظر کشمیر پہ ہے اور اب ہمارے
اینک چشم جهان متوجه کشمیر و پاکستان است. این مسئله چگونه بین المللی خواهد شد؟ من امروز در برابر این پارلمان مسئولیت آن را میپذیرم، سفیر باشم که صدای کشمیر را به سر تا سر جهان خواهد رسانید.
دنیا میں آواز اٹھانے والا امباسڈر.
تنش‌ها بین پاکستان و هند بعد از آن افزایش یافت که دهلی جدید در هفته گذشته کشمیر تحت اداره هند را از لحاظ امنیتی مسدود ساخت و با لغو وضعیت خاص کشمیر تحت اداره این کشور هزاران نظامی اضافی را به آن منطقه اعزام کرد. شبکه‌های تلفن موبایل، تلفن‌های ثابت و اینترنت نیز در کشمیر تحت اداره هند قطع شده است. نرندرا مودی صدر اعظم هند گفته است این اقدام به دهلی جدید اجازه می دهد تا بر ضد تروریسم و جدایی طلبی در ایالت جموں و کشمیر عمل کند. ماده قانون اساسی هند که لغو شد به ایالت جموں و کشمیر هند حق داشتن قانون اساسی و خودمختاری را داده بود. هندی های خارج از کشمیر را از اقامت دائمی، خریداری زمین، وظایف دولتی و تحصیل در آن منطقه منع می کرد. دیدار عمران خان صدر اعظم پاکستان از کشمیر تحت اداره آن کشور درست یک روز بعد از آن صورت گرفت که اسلام آباد خواستار تدبیر اجلاس فوری شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد تصمیم اخیر هند در کشمیر تحت کنترل آن کشور شده است. در جریان چندین دهه منازعه در کشمیر که هند و پاکستان هر دو ادعای مالکیت کامل بر آن را دارند، ده ها هزار تن کشته شدند. این دو همسایه دارای اسلحه اتمی بعد از گرفتن استقلال‌هایشان در سال 1947 میلادی از بریتانیا سه بار با هم جنگیدند که دوبار آن روی کشمیر بوده است. شورشان در کشمیر تحت اداره هند بر ضد حاکمیت آن کشور می جنگند. اکثریت باشندگان کشمیر تحت اداره هند خواستار آزادی یا الحاق با پاکستانند.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar. نونیم صبح به وقت کابل شد. فشرده خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی میشنوید. سازمان ملل متحد در مورد گزارش‌های شدیداً ابراز نگرانی کرده که در آن گفته شده است در نتیجه عملیات نیروهای افغان 11 فرد ملکی شب یکشنبه در ولایت پکتیا کشته شدند. زلمه خلیلزاد نماینده خاص وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا برای صلح افغانستان دیروز به واشنگتن رفت تا با مقامات آن کشور در مورد دور بعدی گفتگوها با نماینده‌های طالبان مشورت کند. رئیس جمهور ایران میگوید برای تامین امنیت خلیج فارس به نیروهای خارجی نیاز نیست. یک قمندان سابق نیروهای حکومت تاجیکستان در امارات متحده عربی دستگیر شده و ایالات متحده آمریکا برای شهروندان این کشور هشدار مسافرت به هنگ کنگ را صادر کرده است. تفصیل این خبرها و دیگر رویدادهای مهم روز را در وبسایت رادیو آزادی نیز دنبال کرده می توانید. آدرس ماست azadiradio.com. فرشته نگاستم جهان سپاس از اینکه رادیو آزادی را می شنوین. تا دقایق دیگر برنامه های هفتوار حقوق اساسی و بشری و در امتداد لحظه ها نشر می شن. اما پیش از آن گزارش داریم در مورد این که تا 4 روز دیگر یعنی در 28 ماه اسد روز استرداد و استقلال افغانستان تجلیل می شه. آمادگی ها برای برگزاری از این روز پیش از پیش آغاز شده و در این آمادگی ها کار بازسازی ارگ سلطنتی جبل سراج نیز شامل است. قرار است بنای تاریخی در 28 اسد از سوی رئیس جمهور افغانستان افتتاح شود. احمد انایش خبرنگار رادیو آزادی در ولایت های شمال کابل گزارش را در این مورد فرستاده.
ارگ سلطنتی و تاریخی جبل سراج در چارچوب یک پروژه ویژه از سوی ریاست جمهوری افغانستان بازسازی و نوسازی می شود. این ارگ تاریخی به هزینه بیش از 150 میلیون افغانی از بودجه ملی به گونه حفظ آثار قدیمی آن در نظر گرفته شده است که بازسازی شود. محمد ظاهر احمدی مسئول پروژه بازسازی ارگ سلطنتی جبل سراج در مورد این پروژه ریاست جمهوری در صحبت با رادیو آزادی میگوید 90% کار آن به انجام رسیده و قرار است در 28 اسد توسط رئیس جمهور افتتاح شود.
ارگ شاهی جبل سراج که یکی از آبدات تاریخی افغانستان می باشد که مربوط به زمان قصرهای مانیه می شه. واحد عملیاتی ریاست جمهوری کار دیر در سال 1397 شروع کرده که تا هنوز 90% کار ما انشاءالله و رحمان که تکمیل است. تمام مسائل آبداتی در نظر گرفته شده و تمام فعلا به تعداد 600 نفر به مدت 1.5 شب همه روزه مصروف کار است. امکانات سرمایه ملی است که خود ریاست جمهوری را پرداخت میکنه. تمام مواد مروجی آبدات سابقه در این کال گرفته شده، همزمان ما کوشش میکنیم که از اون مواد تهیه کنیم، از بازار اساحات پس از مواد استفاده کنیم. کوشش کنیم از کوچکترین آثارش به شکل اساسی و چیزی که بوده پس بازسازی کنیمش.
نوسازی و دوباره مرمت ارگ شاهی و تاریخی جبل سراج توسط متخصصین افغانی صورت میگیرد که ظاهرا تلاش جریان دارد تا با ماهیت قدیمی آن در بیاید. دوست محمد یکی از متخصصین پروژه ارگ سلطنتی جبل سراج است که میگوید در ساختمان این ارگ از مواد موجود در محل استفاده میکنند.
لابیداد تاریخی ما کار میکنیم تقریبا یک 15-16 سال میشه که در لابیداد تاریخی ما کار میکنیم. خود شهر کنه در شهر کابل فکر تاست باز امو دفتر آخان باز ما رایی کرده در چیز رفتیم در بدخشان 5 سال در بدخشان کار کردیم. در بدخشان در ولسوالی ینگان بودیم در اوجه در ناصر خسرای بلخی را ترمیم کردیم در 3 سال شد. باز از اوجه 2 سال در پیزاباد تیر کردیم. 2 سال در پیزاباد تیر کردیم اوجه کار کردیم. باز یک سال از اوجه که آمدیم باز در توب دره در توب کالیم کار ججان داره در توب داره ما یک سال اوجه کار کردیم باز اوجه که آمدیم باز در دارلمان رفتیم در دارلمان کار کردیم از دارلمان باز ایس آمدیم پار سال ایجا آمدیم تا حال در اینجا کار میکنیم به سر نمار باشیش دیم کار خواه الحمدلله بسیار پیش میره کارگرا کار میکنه کار ما تقریبا 80% پیش هست انشاءالله.
در پروژه نوسازی ارگ جبلسراج ده ها تن از باشندگان محل شامل کار شده میگویند از این بابت خرسندی دارند.
محمد اشرف هستم، باشنده میجه هستم، مدت 20 روز میشه که میجه کار میکنم. کار بارم بسیار خوب است، بسیار عالی پیش میره.
اسم رسول الله است. کار بارم خوب به خوبی پیش میره.